روبه فرصت روزه است که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است، سر سفره ضیافت الهی است. این سفره ضیافتی که میگن، این ضیافت همین روزه شماست، همین نافله شماست، همین نماز شماست. سحر ماه رمضان همه پا میشن، این رو نباید این سحر رو از دست داد. سحر فرصت خیلی خوبیست. عرض کردیم مکرر که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمون، با دلمون، با خدای خودمون. واقعا وقتی باقی نمیمونه، گرفتاریم. ما فرصتمون فقط سحر. واقعا اگر چنانچه سحر رو از دست بدیم، دیگه واقعا فرصتی باقی نمیمانه.
خب، موضوع برنامه امروز ما جایگاه حقوقی ارتباط دین با مسئله نوگرایی یا همون مدرنیته هستش. مهمان عزیز و بزرگواری در داخل استودیو داریم، جناب آقای دکتر محمد فاضل میرزایی، مدرس و پژوهشگر حقوق اسلامی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، ایام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و طاعات و عباداتتون هم قبول درگاه الهی باشه.
به نام خدا، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که توفیقات در این ماه مبارک روزافزون باشه برای همه و ما را هم مشمول دعای خیر خودتون بکنید. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. خب، موضوع برنامه که بحث جایگاه حقوقی ارتباط دین با مسئله مدرنیته هستش، میخواستم در ابتدای برنامه یک تبیینی داشته باشید، موضوعات حقوقی رو از منظر دین و اینکه حالا انشاءالله به بحث مدرنیته برسیم.
خب، همونجوری که مستحضرید، مقوله حقوقی مقوله است که در جوامع امروزی رنگ و بو و شکل و شمایل بسیار ویژه‌ای به خودش گرفته. حقوق کلاسیک و حقوق جدید در برگیرنده مسائل بسیار متنوع و متکثری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حوزه کاریش میتونه مرتبط با رفتارهای شخصی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای سیاسی و سایر مؤلفه‌هایی باشه که در جامعه با اون مواجه هستیم. بحث مدرنیته هم خب همونجوری که مستحضرید بحثی است که دهه‌های اخیر مباحث بسیار زیادی رو به خودش معطوف کرده. مهمترین بحثی که در مقوله مدرنیته داره مطرح میشه، بحث تقابل مدرنیته با سنت هست که در بعضی از گفتمانها سنت رو منطبقه بر مقوله دین میدونن. فلذا بحث تقابل دین با مدرنیته یکی از مباحثی است که خب در دهه‌های اخیر بسیار پر رونق بوده و بحث حقوق و ارتباط حقوق و مدرنیته و بحث حقوق و دین و مباحث این چنینی مباحثی است که میتونه متناسب با شرایط زمان و مکان مورد ارزیابی و دقت نظر قرار بگیره. ما در این گفتار انشالله به صورت تفصیلی در رابطه با این عناوینی که مطرح شد صحبت و گفتگو خواهیم کرد و امیدوارم که مفید فایده برای شنوندگان عزیز باشه.
انشالله. ممنونم از شما. خب، کلیات خوبی رو اشاره کردید و ورود خوبی داشتیم به موضوع بحث جایگاه حقوقی در موضوع ارتباط دین. می‌خواستم شاید سوالی خیلی برای خیلی از شنوندگان هم مهم و اساسی باشه اینه که حالا ما در عصر حاضر که بالاخره مدرنیته در تمام لایه‌های زندگی نفوذ کرده، قوانین و دستورات اسلامی رو چگونه میتونیم پیاده سازی کنیم که هم مورد قبول قشر مردم و جامعه باشه و همین که ما بر اساس دینمون بتونیم به وظایف خودمون عمل کنیم؟
ببینید، ما دو تا مقوله داریم در حوزه رفتارشناسی. یکی رفتار مبتنی بر یک قواعد متافیزیکی و قواعدی که منشأش رفتارهای مادی نیستند، بلکه منشأش آموزه‌های وحیانی و الهی هستند و یک سری هم رفتارهایی است که مبتنی بر تعریف‌های مادی و تعریف‌های دنیایی که از زبان اشخاص و از اندیشه و تراوشات فکری و ذهنی افراد نشأت گرفته. خب این قضیه در میان اندیشمندان و متفکران از سالهای دور و از حتی دوره کهن رواج داشته. مرور زمان و گذر زمان جوامع رو به این نتیجه رسونده که انسان اگر بخواد صرفاً بر مبنای رفتارهای مادی و دنیایی در عالم هستی و در عالم خلقت گام برداره، هرگز به اون تعالی و رستگاری و به اون آرامشی که انتظارش رو در زندگی میکشه نخواهد رسید. و آن چیزی که انسان رو به تعالی و به آرامش میرسونه آموزه هایی است که از طرف خالق انسان که آگاه و مسلط به تمام مبانی وجودی انسان هست قابل تحققه. بنابراین در رابطه با زندگی امروزه که عجین با نوگرایی یا همون مدرنیته شده، ما معتقدیم که دین به عنوان اینکه منشأش از طرف خالق هست و آموزه هاش مبتنی بر احاطه خالق بر مخلوق از لحاظ رفتاری و از لحاظ ارائه طریق هست، میتونه موجب آرامش و موجب افسایش آسایش زندگی انسان باشه. منتها بایستی جایگاه دین و مسیری که در گذر زمان در رسیدن به مدرنیته یا نوگرایی شکل میگیره رو به شکلی برنامه ریزی کرد و به شکلی نهادینه کرد که دین در مدرنیته جایگاه خودش رو پیدا بکنه و نتیجه اون هم در زندگی انسانها ظهور و بروز پیدا کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
ماه رمضان با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال، که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی، هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود، گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم اگر راه توبه نبود؟ چطور می توانستیم ما از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، چطور می توانستیم از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمون رو خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه رو خدای متعال در روی ما گشوده است و اون توبه است. توبه رو قدر بدانید.
مجدد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. پیامی که برنامه ما 301035 هستش و همچنین شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش. خب مجدد در خدمت جناب آقای دکتر میرزایی هستیم. آقای میرزایی، سوالی که حالا مطرح هستش این که آیا قوانین حقوقی اسلام در عصر حاضر جوابگوی نیازهای مردم هست یا خیر؟
ببینید، قوانین حقوقی کلا و قواعد حقوقی یه ویژگی دارن. ویژگیش این هست که این رفتارها، رفتارهایی که از انسانها سر میزنه در محیطهای اجتماعی، به نوعی با قواعد حقوقی سنجش میشن. آیا این رفتار یک رفتار ارزشمند هست یا یک رفتار ضد ارزشی است؟ یعنی وقتی که ما از منظر و نگاه حقوقی به جامعه و به رفتارهای اجتماعی نگاه میکنیم، میبینیم که اینها مفاهیمی هستند تکلیفی نه وصفی. یعنی انسان‌ها در ارتباط و تعامل با همدیگه یک تکالیف و وظایفی دارند و یک چارچوب‌هایی رو باید رعایت بکنن که اگر اون چارچوب‌ها رو رعایت نکنن، ناهنجاری‌هایی در جامعه رخ میده. مثلا شخصی که از چراغ قرمز عبور می‌کنه، در واقع به نوعی هم حقوق اجتماعی افراد رو نادیده گرفته و هم حقوق شخصی افراد رو زیر پا گذاشته. این رفتار منی که از چراغ قرمز عبور میکنم در واقع به نوعی ناهنجاری در جامعه ایجاد میکنه. خب ما از طرفی مدعی هستیم که جامعه دینی یک جامعه بهنجار و جامعه استاندارد هست و آموزه های دین در راستای سعادت نوع بشر از طرف خداوند ارائه شده. بنابراین قطعاً و قطعاً آموزه‌های دینی میتواند در مسیر مدرنیته شدن باعث ارتقا و رشد جامعه باشه. منتها در عرایض قبلی هم گفتم خدمتون که این بایستی این مسیر رو خوب طراحی کرد. الان بسیاری از حتی روشنفکران دینی ما هم بعضاً ما میبینیم که میان بحث تعارض مدرنیته با دین رو مطرح میکنن. علتش چیه؟ علتش این است که اینها اون مسیری که دین در کنار مدرنیته باید قرار بگیره تا باعث سعادت و خوشبختی جامعه بشری باشه رو پیدا نکردن. چون اون مسیر رو پیدا نکردن، میگن که وجود نداره، میگن که دین در برابر مدرنیته قرار گرفته. جامعه شناسا، رفتار شناسا، روان شناسا، سیاست مدارها، همه اونهایی که در حوزه اندیشه‌ای خودشون مدرنیته و دین رو در تعارض می‌بینن، به خاطر این است که اون مسیر رو پیدا نکردن. در بحث مباحث مربوط به حقوق هم همین قضیه قابل تسری است. یعنی اونهایی که اندیشه‌های حقوقی دارن، اگر مسیر دستیابی و رسیدن مباحث حقوقی به مدرنیته رو نتونن تشخیص بدن و طراحی خوبی براش نداشته باشن، دچار یه پارادوکس میشن و چون خودشون دچار پارادوکس شدن، میان میگن که آقا دین با مدرنیته در تعارض هست و نمیتونه جایی که دین وجود داره مدرنیته هم وجود داشته باشه. و رفع و تعارض این دو مقوله رو میان در جامعه میخوان پیاده بکنن که نتیجه اون مثلا حذف دین از جامعه مدرن میخواد باشه. ما معتقدیم که چنین مقوله‌ای به نوعی افراد هست از یک منظر و به نوعی ناآگاهی است از یک منظر دیگه. افراد هست از این جهت که مدرنیته در راستای آسایش انسان میخواد گام برداره بر اساس تعریفی که از مدرنیته شده. یعنی نوگرایی یا مدرنیته رو بسیاری از اندیشمندان اینگونه تعریف کردن، گفتن پروسه تغییر در احساسات و ارزش‌ها. خب این تغییر در احساسات و ارزش‌ها قطعاً در راستای ارتقاء روحی و جسمی شخص و افراد جامعه میخواد اتفاق بیفته. یعنی این نوگرایی یا مدرنیته‌ای که تعریف داره میشه در جامعه تحت عنوان پروسه تغییر در احساسات و ارزش‌ها، باید فلشش رو به بالا باشه، رو به مثبت باشه. یعنی بیلان رو باید مثبت‌تر بکنه. ما معتقدیم که دین میتواند سینرژی و همافزایی بسیار زیادی در مقوله مدرنیته ایجاد بکنه.
بیشتر میشه توضیح بدید چه واسه چه اتفاقایی میشه؟
ببینید الان در جوامع مدرن جایگاه قانون یک جایگاه بسیار قوی هست. در جوامع سنتی به دلیل اینکه مبنا و نگاه به مسائل، نگاه مثلا سنتی و حالا بعضی ها سنت و دین رو عرض کردم، یه همپوشانی کامل براش قائل هستن، یعنی به قول آقایون منطقی ها عموم خصوص مطلق براش قائل هستن، ولی ما اگر عموم خصوص منوج براش قائل باشیم از این جهت، یعنی در واقع سنت و دین رو اعم از هم دیگه بدونیم، در اون صورت به این نتیجه می رسیم که لزومن رعایت مسائل مدرن و رعایت چارچوب های مدرنیته به معنای عدول از سنت نیست، و از اون طرف هم رعایت آداب و رسوم سنتی به معنای تقابل با مدرنیته نیست. مثلا بحث احساس و عاطفه و فرض بفرمایید نودوستی. نودوستی در جوامع سنتی خب به شدت رایج هست. شما ببینید نوع روابط عاطفی که در جوامع سنتی و مخصوصا دینی وجود داره بین پدر و فرزند، بین بستگان و اعضای یک فامیل، اینا مسائلی است که الان در مدرنیته جاش خالی هست. این جای خالی این مقوله های سنتی در مدرنیته به معنای این نیست که اگر اینها در مدرنیته قرار بگیرن، در فضای نوگرایانه قرار بگیرن، اون رشدی که انسانها و جامعه از مدرنیته به دست می آورن دیگر به دست نخواهد آمد. این مشکل در اینجاست که دیم فکر می کنن که اگر ما بعضی رفتارهای سنتی رو بیاریم در زندگی مدر، هدفی که از مدرنیته داریم حاصل نمیشه، در صورتی که ما معتقدیم که برعکسه. اگر ما بعضی از رفتارهای سنتی رو بیاریم در دل مدرنیته قرار بگیریم، باعث افزایش کیفیت مدل مدرنیته ای هست که ما مد نظرمون هست، افزایش بهره‌وری در مقوله ای هست که ما مد نظرمون هست. مثلا ما جامعه ژاپن رو یک جامعه مدرن میدونیم که تو مدرنیته حرف اول رو تقریبا داره میزنه. فرض بفرمایید در صنعت الکترونیک، خب ژاپن در دنیا شهره هست. همین ژاپنی که در دنیای مدرن هم از لحاظ بحث تولید و هم از لحاظ بحث رفتارهای مدرنیته یا همون نوگرایانه در جامعه خودش انقدر رشد کرده، سنت‌های دیرینه خودش رو هم حفظ کرده. یعنی شما وقتی وارد مدارس ژاپن میشید، رفتاری که کودکان ژاپنی با معلمین خودشون دارن، با اساتید خودشون دارن، با یا رفتاری که در منزل با والدین خودشون دارن، یه رفتار کاملا سنتیه. اما از این ور، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ رفتارهای نوگرایانه‌ای که در مقوله زندگی به دست آوردن، در خط اول مدرنیته هم قرار گرفتن. بنابراین بهترین پاسخ ما به اونهایی که مدرنیته و سنت رو معارض هم تلقی میکنن، نمونه عینی است. نمونه عینی ژاپن هست.
کاملا درست. حالا من چون خودم تحقیق در حوزه ژاپن داشتم، خب خیلی از خانواده ها هنوز اون رفتارهای سنتیشون حفظ کردن، ولی خب خیلی ها هم باز تغییرات اساسی و بنیادی داشتن تو خانواده ها، ولی خب حالا هنوز اون جایگاه های خانواده و اینها از لحاظ اهمیت جایگاه قابل قبولی هستش. جناب میرزایی، سوال دیگه که مطرح هستش اینه که بر اساس مبانی حقوق اسلامی، رفتارهایی که حالا مبتنی بر مدرنیته هستش آیا در تعارض با حوزه دینی و مسائل اسلامی هستش، و اگر تعارضی حالا وجود داره، آیا اسلام پاسخی برای این تعارضها داره یا خیر؟
ببینید، من معتقدم که آموزه‌های دین حد اعلا و حد کمال استانداردهای مورد نیاز بشر رو در عرصه زندگی شخصی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعریف کرده. خب ما دستورالعمل‌هایی که در رابطه با رفتار شخصی داریم در آموزه‌های دینی انقدر جالب هست و انقدر استاندارد هست که بعضی وقتا یک رفتار میتونه موضوع پایان نامه یک دانشجوی دکترای روانشناسی باشه اصلا. خب نوع برخوردهایی که اسلام برای افراد در رابطه با مثلا بعضی ناهنجاری های اجتماعی تعریف کرده که بعضا ریشه های قرآنی هم داره. مثلا اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلام، آیه قرآن است. اگر شما با افراد جاهل مواجه شدید و اونها از روی جهالتشون، که حالا این بحث جهالت باز خیلی بحث گسترده‌ای رو در رابطه با شخصیت افراد میطلبه و میشه خیلی بحث کرد در موردش، قرآن میفرماید قالوا سلام. این قالوا سلامایی که قرآن میفرماید در واقع یک نوع رفتار استاندارد رو داره چیکار میکنه، داره به جامعه توصیه میکنه که این هم اثر شخصی داره هم اثر اجتماعی داره. بنابراین خب از اون ور ما در مدرنیته یه سری رفتارهایی رو در جامعه مشاهده میکنیم که مناسب و متناسب با هنجارهای اجتماعی نیست. بالاخره محصول مدرنیته، محصول نوگرایی، بعضی وقتا یه سری ناهنجاری هایی است که در جامعه رخ میده. ما معتقدیم که دین به صورت کاملا حساب شده و بر اساس یه سری استانداردها و توصیه های عملی میتونه اون ناهنجاری های حاصل از مدرنیته رو حل کنه. خب الان خودکشی یکی از نتایج دنیای مدرن هست. در همون ژاپنی که مثال زدیم، ما میبینیم که آمار خودکشی بسیار بالاست. خب یه بررسی دقیق نشون میده که آمار خودکشی در میان افرادی بالا هست که مدرنیتر و مقدم بر تمام مقوله های سنتی کردن و هیچ آثاری از رفتارهای سنتی که به حالا من اسمش رو رفتارهای ارزشی میذارم، در هر جامعه‌ای به تناسب شرایط اون جامعه این تعریف میشه. در جامعه اسلامی یه جور تعریف میشه، در جامعه مسیحیت یه جور تعریف میشه، در جامعه یهود یه جور تعریف میشه، در همون جوامعی مثل ژاپن یا جوامع دیگه که حتی توحیدی هم نیستند اما مبتنی بر یه سری چارچوب‌های خیلی خاص هستن یه جور دیگه تعریف میشه. میخوام عرض کنم که دین نه تنها برای مباحث مرتبط با مدرنیته حرف برای گفتن داره، بلکه برای بسیاری از دردهای جامعه مدرن درمان هم داره.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب همکنون پشت خط ارتباطی ما سرکار خانم دکتر مرادی، کارشناس مسائل حقوقی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله. ممنونم از شما. خب سوالی که از محضرتون داشتم با توجه به موضوع برنامه، میخواستم جایگاه حقوقی ارتباط دین با مدرنیته رو بدونم که آیا به هر حال در حوزه حقوق اسلامی برای موضوع نوگرایی هم برنامه‌ای وجود داره یا خیر؟
در واقع توی جامعه ما برای اولین بار در اواسط دوره قاجار بحث اصل نهاد دینی و در واقع رویکردهای جدید نسبت به این مسئله مطرح شد و همونطور که واقف هستیم ما در برخی از قوانین به خصوص قوانین کیفری که برگرفته از شرع و دین مبین اسلام هست استفاده شده و حتی در قانون اساسی ما به این نکته اشاره شده که اگر قوانینی که بعداً به صورت قوانین عادی تصویب میشن مخالفت و مغایرت با قانون اساسی داشته باشن یا با موازین شرعی در مغایرت باشن، اون در واقع قانون قابلیت اجرایی و تصویب رو نخواهد داشت. حالا اگه برگردیم به این مسئله که بگیم آیا نهاد دین توی یکی از در یک قواره های از نوگرایی یا مدرنیسم اصلاحات قرار میگیره، باید برگردیم یه سراغ نهاد حکومتی ببینیم آیا این دین که در قالب قوانین میخواد خودش رو نمودار کنه نشون بده آیا باعث ضعف در حکومت ها میشود یا نمیشود. بعد بریم سراغ نوگرایی ها. خب نهاد دین یک قدرت بیشتری داره توی جامعه و عکسش هم در واقع ساده هست. ما میگیم مثلا توی دوران صفویه در حالی که مثلا حکومت شیعی بوده دینم رسمیت داشته و به خاطر توانمندی دولت نهاد روحانیت از قدرت دخالت برخوردار بوده، ولی توی دوره اینو فتحعلی شاه قاجار در واقع ضعیف میشه نهاد دولت. چرا؟ چون نهاد روحانیت و دین از قدرت بیشتری برخوردار میشه. خب قطعا قوانین بهتری هم اجرا میشده و در واقع همینطور که پیش بریم یک سری عواقب و آثارهای سیاسی و اجتماعی میتونه داشته باشه. خب اگر که آثار اجتماعی داشته باشه، خب این نشأت گرفتن از همون قانونه که ببینیم توی قانون اون دین اون شریعت در واقع به چه صورت خودش نشون داده. و بازم طبق صحبت‌های کارشناس محترمتون که در واقع اشاره کردن، توی دین مسیحیتی دین اسلام توی یهود خب فرق میکنه، همینطور آسایی میکنم توی کشورهای مختلف هم میتونه این رویکرد متفاوت باشه. ما نمیتونیم یه رویکرد کلی داشته باشیم بگیم در خصوص نهاد دینی و حقوق یک اتفاق مشابه ممکنه بیفته، چون نظریات متفاوت وجود داره، متفکرین روشنفکری که در واقع به اصطلاح دین و حقوق همزمان پرداختن در واقع تفاوت آرا و عقاید دارن. خب وقتی از متفکرین حالا روشنفکر قصدشون اینه که آرامش و آسایش سلب نشه در روابط اجتماعی، اما نهاد حکومت یا حقوق سعی میکنه که نفع جامعه رو در نظر بگیره، نفع فردی نباشه، یعنی بگید دین در واقع بیاد نفع جامعه رو برآورد کنه تا در واقع نفع فردی رو در نظر بگیره و سعی میکنه به واسطه همین دین و حقوق اقتدار خودش رو بیشتر کنه، در واقع از اقتدارش کاسته نشه.
ممنون از شما، بسیار سپاسگزارم. سوال دیگه که از خدمتون داشتم، در جامعه امروز ایران به نظر شما چگونه میتونیم به هر حال با توجه به اینکه حالا ما کشور ما هم به نوعی درگیر بحث مدرنیته هستش و با توجه به حضور فضای مجازی و استفاده گسترده از اون بالاخره تغییراتی در خانوادهای سنتی ما هم ایجاد شده، به نظر شما ما چه اقداماتی باید حکومت اسلامی انجام بده برای اینکه ما بتونیم به بهترین شکل حقوق اسلامی رو در جامعهمون پیاده سازی کنیم؟
ما باید مطابق با پیشرفت در واقع جامعه و نیازهای اجتماعی باید قانون گذاری کنیم. ما خیلی از قوانینی که الان داریم متاسفانه قوانینی هستن که مثلا متعلق به 90 سال پیش هستن و با توجه به مقتضیات زمان و حالی که الان ما داریم در زندگی میکنیم قانون گذاری نشده. قانون خلأ داره، نقص داره، ابهام داره، اجمال داره این قانون. برای مثال ما در خصوص یک سری جرایم 11 سال پیش قانون گذاری کردیم، اما الان ممکنه یک سری جرایم جنسی در فضای مجازی برای مثال اتفاق بیفته. خب قانون خلأ داره، ما باید تابو شکنی کنیم. همینطور که شما عنوان کردیم، در واقع یک سری از خانواده ها همچنان بر مبنای سنت ها عقاید و افکار خودشون دارن پیش میرن، در حالی که بچه هایی که حالا متولدین یا نسل های دهه 70-80 اصلا روی کمی متفاوت با خانواده دارن، نمیپذیرن سخن خانواده رو، دچار هنجار شکنی و قانون شکنی میشن. متاسفانه این بحث بسیار فرار هست و نمیتونیم در حد چند دقیقه بگیم میتونیم توضیحش بدیم، اما توصیه‌ای که میشه اینه که یک سری مسائل باید در بین خانواده ها تابو شکنی بشه. نمیگیم سنت ها زیر پا گذاشته بشه، خیر، میگیم با تکیه و احترام بر سنت ها یک سری تابو شکنی ها با توجه به نیازهای روز و نسل های جدید باید اتفاق بیفته. خب اگر ما در مرحله آموزش، در مرحله تعلیم و تربیت ابتدایی همون دانش آموزها اقدام به یک سری قوانین عامه رو آموزش بدیم و دانش آموزا رو با هنجارها قوانین در کنار مسائل دینی که در واقع اون بطن حقوق در واقع پنهان شده آشنا کنیم، خب اینها با رشد حقوقی، با نگرش حقوقی، با احترام به سنت ها، نوگرایی ها، رویکرد ها و یک سری مسائل روز، خب در واقع رشد می کنن و میرن وارد مرحله بعدی از آموزش عنوان دانشگاه در واقع قرار می گیرن. خب من فکر میکنم از ریشه و بیس باید یه سر چیزهایی درست بشه. ما تا زمانی که الگوسازی نکنیم برای بچه هامون، برای نسل جدیدمون و در واقع همسو با یک سری از نیازهای این افراد قرار نگیریم، نمیتونیم قانون خوبی رو اجرا کنیم. در واقع متاسفانه ممکنه یه جاهای نتیجه عکس بده، یعنی قانون شکنی و هنجار شکنی پیش بیاد، چون با نیاز رو در واقع پیش نرفتیم. ما قانونی داریم که 11 سال پیش در خصوص رسانه ها صحبت کرده، جرایمی که تو فضای مجازی رسانه ها اتفاق میفته، اما الان جرایمی مثل بیت کوین داریم، مثل سایت های قماربازی داریم که خیلی از نسل های ما متاسفانه درگیرش هستن. خب این نقص ما برمیگرده، این مشکل ما برمیگرده به نقص